بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. ما هفت دلیل کردیم برای حجیت سیره اوغلاییه، یعنی برای کشف امضا در سیر اوغلاییه. ایشون این هفت دلیل عامه و دلیل هشتم و نهم ایشون اضافه کرد به عنوان دلیل خاص. گفت دلیل هشتم دلیل خاص اینه که آقا اگر ما یک دلیل داشته باشیم که بیاد یک سیره خاصی حجت قرار بده، مثلا مردم به خبر ثقه چیکار میکنن؟ عمل میکنن. یه روایتی هم میاد میگه خبر ثقه حجت. خب این روایت میشه دیگه دلیل بر حجت همین سیره بر خبره، کما اینکه ما در خبر ثقه همین مدلی هستیم دیگه. سیره اوغلا بر حجیت خبر ثقه، از اون بر آیه نبع و روایات و اینا هم میگه خبر ثقه چیه؟ حجت. حالا ایشون میگه اون دلیلی که میاد مثلا این سیره اوغلا رو حجت میکنه، رابطش با این سیره ممکنه که عام خاص منوج باشه. مثلا میگه مثلا سیره خبر ثقه رو حجت میدونه، مثلا ممکنه اون روایت خبر ثقه مثلا شیعه رو حجت بدونه، ممکنه اون روایت دقیقا مطابق سیره باشه، ممکنه عام باشه، ممکنه چی باشه؟ اخص باشه. پس دلیل هشتم میشه ما دلیل خاص داشته باشیم برای حجیت سیره. حالا اون دلیل خاص ما نسبتش با اون سیره چجوریه؟ ممکنه عیناً مطابق هم باشه، ممکنه عام باشه، ممکنه اخص باشه. لذا باید بررسی کنیم تو هر جا که اون دلیل چجوریه. خب بعد ایشون این سه قسمی که میکنه اینه. پس دلیل هشتم گفتیم ما دلیل خاص داشته باشیم برای امضای سیره اوغلایی خاص. حالا این دلیل خاص سه صورت داره. الاول قد نحتاج الی السیره لاثبات اصل حکم شرعی و هم تعیین حدود و قیودش. خب ما هم دلیل داریم هم سیره داریم، منتها اصل حکم محدوده و دایرش همه را از سیره به دست میاریم. اون دلیله فقط برای ما سیره رو حجت میکنه، بعد ما از سیره بعد هم حکم شرعی رو به دست بیاریم، هم محدوده و چارچوبش رو به دست بیاریم. مثلا همون وعمر بالعرفی که قبلا داشتیم، وعمر بالعرف که دلیل خاص قرآنیه میگه چی؟ میگه سیره حجت. حالا سیره چی حجته؟ دیگه هم حکمش هم دائرش رو برای از خود سیره به دست بیاریم. فقط این دلیله برای ما چی حجت قرار داد؟ گفت آقا عرف حجت. حالا عرف چی میگه؟ تو چه دایره و چارچوبی صحبت میکنه؟ دیگه اونو بعد به خود سیره مراجعه کنید. فقط این دلیله برای ما چیکار کرد؟ اصل سیره رو حجت کرد. بر فرض که بپذیریم مثال فردی، چون قبلا گفتیم ما دلالت وعمر بالعرف رو برای حجیت سیره قبول، چون وعمر بالعرف عرف نیست. وعمر بالعرف یعنی کار خوب و کار نیک، با مردم به نیکی رفتار کن، مراد حجیت عرف نیست. حالا برفرض اگر یکی گفت وعمر بالعرف برای ما عرف حجت میکنه، حالا بعد بریم سراغ عرف. هر حکمی و هر شرایطی که عرف گذاشت اون میشه برای ما دیگه چی؟ حجت. پس گاهی وقت ما احتیاج داریم به سیره، هم برای اثبات اصل حکم شرعی، هم برای تعیین حدود و قیودش. مثلا اگر تمام باشد دلالت آیه قرآن و امر بالعرف بر امضاء سیره اوغلایی عموما، خب و امر بالعرف میگه سیره حجت. حالا به ذمیمه قیام یک سیره اوغلایی در یک مورد خاصی ما هم حکم شرعی رو کشف میکنیم، و حکم شرعی هم در چه حدودی کشف میشه؟ در همون حدودی که جرت علیه سیره. دیگه ما تابع چی هستیم؟ سیره. کی سیره رو حجت کرد؟ و امر بالعرف. اما سیره چی میگه؟ دیگه باید تابع خود سیره باشیم که سیره بر وجوب، سیره بر حرمت، با چه شرایطی وجوب رو میگه، با چه شرایطی حرمت رو میگه. ما دائر مدار چی هستیم؟ سیره هستیم. این پس یک قسم. قسم دوم قد نحتاج الى سیره لتعیین حدود الحکم و قیودهی دون اصلهی. اصل حکم از کجا فهمیدیم ما؟ اصل حکم دلیل شرعی داریم، منتها این حکم در چه چارچوبیه، در چه دائره‌ایه، چون مطابق این حکم شرعی سیره هم داریم، چارچوب حکم شرعی از کجا میفهمیم دیگه؟ از سیره میفهمیم. پس گاهی وقتا ما احتیاج داریم به سیره برای تعیین حدود حکم و چارچوب حکم و قیود شرایطش دون اصل حکم. مثلا یه دلیل مذکوری داریم که اصل حکم شرعی رو برای ما ثابت میکنه، یک دلیلی داریم که ناظر است به اثبات حکم شرعی و حکم شرعی رو مطابق سیره برای ما امضا میکنه. در این مثال خب اصل حکم و سیره دلیل شرعی ثابت کرد، اما قیود و شرایط حکم رو چی ثابت میکنه؟ سیره ثابت میکنه. ما احتیاج داریم به سیره برای تعیین حدود حکم و قیود حکم، زمانی که تعیین پیدا نکند قیود و شرایط در اون دلیل، چون دلیل شرعیه فقط چی ثابت کرده؟ فقط اصل حکم ثابت کرده، اما شرایط رو به کی سپرده؟ به سیره. اما اصل حکم ثابت است به خود اون دلیل بدون احتیاج به رجوع به سیره، که این خیلی در استنباطات فقهی به درد میخوره، بهش میگن اطلاق مقامی. تقریبا میگن خیلی جاها اصل موضوع و شرط و دلیل آورده ولی کیفیتشو نیورد، اصلشو آورده ولی کیفیتشو نیورد. مثلا گفته آقا تو خمس الخمسو بعد المعونه، پس اصل این که معونه باید جدا بشه رو شاره گفته، ولی معونه چیه؟ تو هیچ روایت نیامده معونه چیه. کیفیت و چارچوب معونه رو دیگه شاره به چی واگذار کرده؟ به عرف واگذار کرده. پس اینجا ما اصل حکم از کجا فهمیدیم؟ از دلیل شرعی، ولی چارچوب و قیود و شرایطش رو شاره به کی واگذار کرده؟ به عرف. لذا معونه چیه؟ هر چیزی که تو عرف الان بگم معونه دیگه. ها. پس اینجا شعارشون تو دلیلش نیورد آقا معونه چیه، اساس ماشین شعاره چیه، شعاره اصلش رو بیان کرده، فهم شرایط و خصوصیاتش رو به کی واگذار کرده؟ به عرف. که ما خیلی دیگه مثال داریم تو استنباطات فقهی، همه جا که موضوع میگن به عرف واگذار شده، شعاره فقط اصلش رو بیان کرده اما شرایط و قیودش رو به چی واگذار کرده؟ به فهم عرفی. میشه از این موارد. قسم سوم جایی که رابطه این دلیل با سیره چجوری باشه. قد نحتاج و الى رجوع الى ذالک الدلیل، یک دلیل آمده حکم رو بیان کرده، میگه ما در تعیین حدود حکمم بعد به خود دلیل مراجعه کنیم. جایی که دلیل مذکور ناظر باشد به اثبات حکم مستقلا، لا امضاء لما علیه بناء العقلا و ان کان کاشفا عن الامضاء التزاما ففی مثله قد یکون مفاده اوسع مما علیه البناء العقلائی او اضیق منه فیتبع مفاد ذلک الدلیل سعتا و ضیقا ولا یرجع الی السیره لتعیین حدود الحکم. خب اینجا کجای آقا سیره یک حکمی داره شبیه اون حکمم شارع هم داره، ولی ما کشف کردیم که حکم شارع تأسیسیه، امضای اون چیزی که عقلا برش سیره دارن نیست. مثلا ما تو اهل الله البی میگیم روی کرده شارع چیه؟ میگیم امضاییه، شارع آمده تو معاملات چیکار کرده؟ همون معاملات عرفی رو امضا کرد. پس میگن شارع که گفته اهل الله البی یا اوفو بالعقود، شارع نیامده چیزی تأسیس بکنه از پیش خودش، شارع میگه همون عقود و معاملات عرفی رو من امضا کردم. پس میگن روی کرده شارع چیه؟ امضاییه. گاهی وقتا نه، با اینکه عقلای حکمی دارن شارع هم شبیه اون حکم داره، ولی ما فهمیدیم که اون حکم شارع خودش تأسیسیه، یعنی شارع اصلا ناظر به سیره عقلایه نبوده، شارع برای خودش یک حکم جداگانه کرده گرچه شبیه او اخف یا اعمد او عقلا همچنین حکمی دارن. اینجا اگر ما بگیم که حکم شارع تعبدیه، لذا ما باید به کی برگردیم دیگه؟ ما بعد به خود اون دلیل تعبدی برگردیم که ببینیم دایره دلیل تعبدی چقدره. حالا اون دلیل تعبدی رابطش با سیره ممکنه چی باشه؟ ممکنه اما اخف باشه، قسمتی از اون حکم تعبدی رو عقلا هم داره، یا بیشتر از اون حکم تعبدی رو عقلا هم، مثلا عقلا به هر اهل خبره مراجعه میکنن، ولی شارع در دلیل خاص آمده گفته آقا من برای شما قول لغوی حجت کردم. ما میفهمیم این دلیلی که آمده قول لغوی و حجت کرده ناظر به سیره عقلا نیست، این حکم تعبدیه، چون اگر ناظر به سیره عقلا بود شارع میگفت هر اهل خبره ای قولش حجته، چون سیره عقلا اینه که قول هر خبره ای حجته، ولی شارع آمده گفته آقا قول مجتهد فقط داره شما حجت. این که شارع آمده گفته قلد مجتهدن، این حکم شارع امضایی نیست،
چون اگر امضایی بود اوغلا چی میگفتن؟ نمیگفتن قلد مجتهدن، اوغلا میگن قلد کل اهل خبرته. پس شعاره فقط یک قسمش آمده بیان کرده، میگن این حکم شعاره تعبد در مورد خاص، گرچه در مجتهد هم اوغلا این سیره رو داره، هم شعاره هم گفته، ولی حکم شعاره امضایی نبوده. پس اگر ما کشف بکنیم که حکم شعاره امضایی نیست، دیگه ما بعد سراغ چی بریم؟ بعد محدوده و چارچوبه دلیل هم از کی به دست بیاره؟ از همون دلیل شرعی. پس خیلی وقتا اتفاق میفته که همون حکمی که اوغلا دارن شاره هم همون روایت حکمو داره، ولی ما بعد کشف بکنیم که حکم شاره های امضای اوغلایه یا نه، حکم شاره تأسیس و تعبدی هستش. مثلا تو خبر ثقه اینا ما موعن میگیم که ارشادی، یعنی آقا اوغلا خبر ثقه حجت میدونن، شاره هم که گفته خبر عادل حجتون، این حکم شاره امضای خودش، نمیخواد یک چیز دیگه تأسیس بکنه. وقتی امضایی شد دیگه ما باید این فراغ سیره اوغلا حدود شرایط از کی بفهمیم؟ از سیره اوغلا بفهمیم. پس قسم سوم جایی که نه دلیل شاره چی باشه؟ تعبدی باشه، ناظر به سیره اوغلا اصلا نباشه. اینجا دیگه ما باید به چی رجوع کنیم؟ به همون دلیل شرعی. پس قسم سوم ما احتیاج داریم به رجوع به دلیل شرعی در تعیین محدوده حکم همچنین. چرا؟ چون ما یک دلیل شرعی داریم و دلیل شرعی میگه من خودم حکم مستقلم، من به سیره اوغلا ربطی ندارم، من تعبدی ام، من کار ندارم که اوغلا این حکم رو دارن یا ندارن، من به ماه و شاره میگم شما بعدن مجتهد تقلید بکنید.
این
تأسیسیه، نه امضای آن حکم اوغلا، گرچه میتواند کاشف از امضا التزاما باشه، گرچه تو یک نقطه با اوغلا چیه با هم دیگه مشترکن، ولی حکم شاره ناظر به حکم اوغلایی نیست. در این موارد مفاد دلیل شاره میتونه اوسعی از بنای اوغلایی باشه، میتونه عذیق باشه. مثلا اوغلا هر خبره ی حجت میدونن، ولی شاره کدوم خبره رو حجت دونسته؟ فقط خبره ای که مجتهد باشه حجت دونسته. اینجا به اصطلاح رابطه دلیل و سیره چی میشه؟ سیره اوسعی از دلیل چی میشه؟ تعبدی میشه. اینجا ما تابع همون دلیل هستیم ساعتن و دیگر و رجوع نمی کنیم به سیره برای تعیین حدود حکم. چرا رجوع نمی کنیم به سیره برای تعیین حدود حکم؟ چون احراز نشده است که حکم شرعی امضای سیره باشه. اگر حکم شرعی امضای سیره باشه، ما میتونیم در محدوده و چارچوب قیود حکم به سیره مراجعه کنیم. ولی وقتی حکم شرعی تعبدیه به سیره ربطی نداره، دیگه ما به سیره کاری نداریم. کما اینکه ما رجوع نمی کنیم به سیره برای تعیین حدود حکم اگر احتمال بدهیم که مفاد حکم همان باشد، اما احراز نکنیم که حکم شرعی ناظر به امضای چی باشه؟ سیره باشه. در این قسم سوم دیگه فایده رجوع به سیره نداره. چرا؟ چون گرچه ما یک دلیل شرعی شبیه مفاد سیره داریم، ولی این دلیل شرعی تعبدی ربطی به امضای سیره نداره، لذا سیره با دلیل نمیتونن به هم دیگه کمک بکنن. کجا سیره و دلیل متمم هم دیگه هستن، به هم کمک میکنن؟ موقعی که دلیل امضای سیره باشه، دلیل ناظر به سیره باشه، اینجا دلیل و سیره میتونن هم دیگه رو بالانس بکنن، به اصطلاح کمک بکنن. مثلا با سیره بعضی از شرایط بفهمیم، با دلیل بعضی از شرایط دیگه رو بفهمیم، با هم دیگه میتونن کمک بکنن. ولی وقتی دلیل شرعی ناظر به سیره نباشه، تعبدی محض باشه، دیگه اینجا دلیل و سیره نمیتونن همدیگه رو چیکار بکنن؟ کمک بکنن. خب این دلیل هشتم و دلیل نهم. دلیل نهم جاییه که ما امضای سیره اوغلایی رو میفهمیم. چجوری؟ دلیل هشتم این بود که ما امضای سیره اوغلایی رو با دلیل شرعی میفهمیم. دلیل نهم اینه که ما امضای سیره اوغلایی رو میفهمیم با فعل خود شاره، چون خود شاره هم عمل کرده. پس دلیل نهم چیه؟ ما امضای یک سیره اوغلایی رو میفهمیم چون خود شاره هم داره همینطوری عمل میکنه. وقتی شده خود شاره داره همینطوری عمل میکنه، ما از فعل شاره چی میفهمیم؟ که شاره سیره اوغلایی چیکار کرده؟ امضا کرده. مثلا سیره اوغلایی برای عمل کردن به ظواهر چیه؟ الفاظ دیگه. اوغلا به ظواهر عمل میکنن. شاره دیگه که دستور داده به ظواهر عمل بکنی که بشه دلیل هشتم، خود شاره هم داره به ظواهر عمل میکنه. یعنی خود ائمه در مقام محاوره به همین ظواهر الفاظ چیکار میکنن؟ عمل میکنن. پس اینجا عمل شارع میشه چی؟ عمل شارع میشه تأیید سیره. پس تأیید سیره اوغلایی گاهی وقتا با قول شارع میشه دلیل هشتم. گاهی وقتا با عمل شارع میشه دلیل چی؟ نهم. پس شارع چگونه سیره اوغلایی رو تایید کرده؟ با خود عمل کردنش. وقتی شارع خودش داره به ظواهر عمل میکنه، ما میفهمیم شارع سیره اوغلا بر ظواهر رو چیکار کرده؟ امضا کرده. پس این میشه دلیل چی؟ نهم. پس دلیل نهمی میشه عمل شارع بر طبق یک سیره اوغلایی معینه. اگر یادتون باشه ما تو اصول اینو چجوری میخوندیم؟ هشتم و نهمو تو اصول فقه اینطوری مطرح میکرد. هشتم و نهمو میگم یا شارع با اوغلا متحد المسلک هست یا متحد المسلک. متحد المسلک هست یعنی چی؟ یعنی شارع با عنوان یکی از اوغلا همینطوری عمل میکنه. تو کدوم سیره ها شارع با اوغلا متحد المسلک هست؟ تو خبر فقه، تو ظواهر شارع با اوغلا متحد المسلکه. تو کدوم سیره ها تو اصول فقه بود که شارع با اوغلا متحد المسلک نیست؟ تو استصحاب. اگه یادتون باشه تو استصحاب میگفت اوغلا استصحاب میکنه ولی شارع که استصحاب نمیکنه. شارع شک نداره که استصحاب. اینجاها بعد چی میگفتیم؟ میگفتیم ها اوغلا چنین سیره ای دارن در مرعا و مسبع معصوم بوده، معصوم از اون رد نکرده. حالا رد نکرده با یکی از این وجوه، یا با نقض قرض یا با ظهور حالی، ما امضا رو چیکار میکنیم؟ کشف میکنیم. ولی اگر شارع با اوغلا متحد المسلک باشه اصلا دیگه امضا هم نمیخواد دیگه، چون خود شارع داره چیکار میکنه؟ عمل میکنه. خود شارع داره به ظواهر عمل میکنه، با عملش در حقیقت سیره اوغلا رو چیکار کرده؟ شارع تایید کرده. پس عمل شارع بر طبق سیره اوغلایی معینه، عمل شارع بر طبق سیره اوغلایی کشف میشود با عمل شارع امضا. مانند اعتماد شارع بر ظواهر در بیان مقاصدش و عدم تقیدهی به ابرازها بالعبارات صریحه. شارع نگفته تو کلمات من فقط به چی عمل بکنی؟ به نفس عمل بکنی. گفته نه، تو کلمات من شارع به چی عمل بکنی؟ به همین ظواهر عمل بکنی. فانه یمکن ان یستدل بذالک علی امضاء سیره اوغلایه بر حجیت ظهور به شرط حصول یقین بذالک. خب ما اگر یقین پیدا بکنیم از عمل شارع، یمکن ان یستدل بذالک علی امضاء سیره اوغلایه بر حجیت ظهور به شرط حصول یقین. و به شرط حصول یقین به چی میخوره؟ ما اگر از فعل شارع یقین پیدا بکنیم که شارع همان سیره اوغلایی رو امضا کرده، که این که هیچ، پس فعل شارع میشه دلیل یقینی بر امضای سیره اوغلایی. اما اگر فعل شارع ظهور در امضا داشت، اگر فعل شارع، من یقین پیدا نکردم که آیا فعل شارع به خاطر تایید سیره اوغلایی اما ظهور در این مطلب داره، پس ظهور ظنی داره که فعل شارع به خاطر تایید سیره چی باشه؟ اوغلایی باشه. اگر ظهور داشته باشه من میتونم به این ظهور عمل بکنم. اینجا ایشون میگه فلا یمکن الاستدلال به لان الکلامه بعد فی حجیت ظهورات. بحث ما تازه اینه که آیا ظهورات، چون ظهورات با چی میخوایم ثابت کنیم؟ با سیره اوغلایی. سیره اوغلایی با چی میخوای حجت بکنی؟ با همین فعل شارع، که فعل شارع هم ظهور داره. این که میشه دو. پس بعد چی بگی اینجا؟ میگه ها اینجا اینطوری فرار میکنیم از دور، میگیم یوم کنال استدلال و بهی مع ذم سیرت المتشرعه. ما ذمیمه میکنیم به سیره اوغلا سیره متشرعه رو، به این که مثلا چی میگیم؟ به ان نثبت حجیت شخص حاضر ظهور به سیرت المتشرعه، نعم بهی نثبت امضاء سیره اوغلایه، ثم بهی نثبت و امضاء از سیرت الاوغلایه. چی گفتیم؟ میگه این که اوغلا به چی عمل میکنن؟ به ظواهر. این سیره اوغلا بر عمل کردن به ظواهر آیا حجت یا حجت نیست؟ میگه ما با فعل شارع میخوایم ثابت بکنیم که فعل شارع تایید کننده این سیره اوغلاییه. میگیم فعل شارع و یقین داری بهش یا اونم ظهوریه؟ میگه اون ظهوریه، ولی با سیره متشرعه ثابت میکنیم که این ظهور حجته. وقتی این ظهور حجت شد، ظهور دلیل میشه بر حجت سیره اوغلایه. پس ما این ظهور شارع رو با سیره اوغلایه حجت نکردیم که دور پیش بیاد، که با ظهور فعل شارع بخوایم سیره اوغلایه حجت بکنیم، با سیره اوغلایه بخوایم ظهور حجت بکنیم. میگه ما ظهور رو با سیره متشرعه حجت میکنیم، بعدن با این ظهور چی حجت میشه؟ سیره اوغلایه حجت میشه. یعنی متشرعه از فعل امام چی میفهمه؟ متشرع از فعل امام اینو میفهمن که امام امضا کرده سیره اوغلایه رو، بعد کل سیره اوغلایه برای ما چی میشه؟ حجت میشه. سیره اوغلایه امضا میخواد که امضاش اگر بخوای از شاره بگیری دور پیش میاد، اما سیره متشرع که گفتیم احتیاجی به امضا نداره، خودش کاشفه. میخوایم بگیم دیگه، در آینده میگیم سیره متشرع خودش کاشفه، احتیاجی به امضا دیگه نداره. لذا ایشون میگه خب دلیل بر فعل شعاره میخواد سیره اوغلا باشه، میگفتیم دور پیش میاد، چون کی ظهور فعل شعاره حجت میکنه؟ باید اوغلا. میگه نه، ظهور فعل شعاره رو سیره متشرعه حجت میکنه، بعدن این ظهور فعل شعاره دلیل میشه برای حجت سیره چی؟ اوغلاییه. پس یک بار دیگه میکنیم، ممکن است استدلال به حجت این ظهور با زمیمه کردن سیره متشرعه به این که ما ثابت بکنیم حجیت این ظهور، کدوم ظهور رو؟ ظهور فعل امام رو در تعیید با سیره متشرعه ثابت میکنیم. وقتی این ظهور حجت شد با او چی رو ثابت میکنیم؟ با ظهور فعل امام امضاء سیره چی رو ثابت میکنیم؟ اوغلایه رو ثابت میکنیم. و لیس هذا عبثا او تکرارن لأن المقدار الذي يثبت بصيرة المتشرع من الحجية قد يكون له قدر متيقن هو خصوص الظهور القوي لا مطلق الظهور ويكون شخص هذا الظهور داخلا في المتيقن. خب اینجا یک نکته ایشون اشاره میکنه. نکتهش چیه؟ میگه شما با سیره اوغلا میخواستی چی رو ثابت بکنی؟ حجیت ظهور. گفت با سیره اوغلا اگر بخوای ظهور رو حجت بکنی، باز کی ظهور رو حجت کرده؟ خود سیره اوغلا. گفتی که دور پیش میاد. گفتیم پس ما ظهور فعل امام رو با سیره متشرعه ثابت میکنیم، با سیره متشرعه که ظهور فعل امام حجت شد، بعد با ظهور فعل امام سیره چی حجت میکنیم؟ سیره اوغلا رو حجت میکنیم. میگه یکی اشکال میکنه که این که تکرار، خب برو از اول با سیره متشرعه ثابت کن اصلا ظهور، این که عبث دیگه. چرا باید با سیره متشرعه میخوای فعل امام حجت بکنی، بعد با فعل امام بخوای سیره اوغلایه حجت بکنی؟ از اول بگو دلیل ما سیره چیه متشرعه. میگه نه، چون ممکنه مفاد سیره متشرعه با مفاد سیره اوغلا با همدیگه متفاوت باشه. مثلا سیره متشرعه ظهور قوی رو حجت میدونه، ولی سیره اوغلا مطلق ظهور حجت میدونه. لذا چون مفاداش متفاوته، ما با سیره متشرعه وقتی ظهور قوی حجت کردیم، ظهور قوی شد فعل امام، بعد که فعل امام حجت شد، با فعل امام مطلق سیره اوغلای حجت میشه، مطلق ظهور برای ما چی میشه؟ حجت میشه. شبیه تواتر اجمالی میشه، اگه یادتون باشه تو تواتر اجمالی چی میگفتیم؟ اخص و مضمونن از راه تواتر اجمالی حجت میشه. بعد اگر اون روایت اخص مفادش اهم بود، باش اهم چی میشد؟ ثابت میشد. پس اینجا ما با سیره متشرعه سیره اوغلا حجت میشه، بعد مفاد چی حجت میشه؟ مفاد سیره اوغلا ثابت میشه. چرا؟ چون ممکنه مفاد سیره اوغلا با مفاد سیره متشرعه با هم دیگه چی باشه؟ متفاوت باشه. ما با سیره متشرعه سیره اوغلا رو حجت میکنیم، وقتی سیره اوغلا حجت شد، دیگه کدوم مفاد حجت میشه؟ مفاد سیره اوغلا حجت میشه. این حالا یک نکته داخل پرانتز، چیز مهمی نبود. و این اثبات کردن حجیت سیره اوغلا به سیره متشرعه عبث و تکراری نیست، چون مقداری که باعث ثابت میشه بر سیره متشرعه از حجیت، ممکنه یه قدر متیقنی داشته باشه که با سیره اوغلا فرق بکنه. مثلا قدر متیقن سیره متشرعه حجت کدوم ظهورات باشه؟ ظهورای قوی رو مثلا بالای 70% و سیره متشرعه حجت میکنه، نه مطلق هر ظهوری را. بعد ما که سیره اوغلا رو حجت کردیم با ظهور قوی، شخص این ظهور یعنی ظهور قوی که سیره اوغلا بود، فعل امام بود، وقتی داخل در متیقن شد، بر سیره اوغلا برای ما چی حجت میکنه؟ مطلق ظهور رو حجت میکنه. پس اینجا اشکال تکراری بودن لازم نمیاد، چون ممکنه مفاد سیره متشرعه با مفاد سیره اوغلا با هم دیگه اما اخص باشه. ما اخص رو ثابت کردیم، بعد مفاد اخص اگه اهم باشه چی میشه؟ ثابت میشه. این نکته خاصی نداشت. این بحث 9 تا دلیل بر سیره اوغلا تموم شد. دو نفر از بزرگانم در سیره اوغلا تفصیل دادن، یکی مرحوم ناینیه که اول کتابم اشاره کرد، ایشون تفصیل داده بین سیره اوغلا در معاملات و عبادات، انشالله اینو مطرح میکنیم، و یک تفصیل دیگه هم هست، اونم انشالله از مرحوم آخونده، اونم مطرح میکنیم. این بحث حجیت سیره اوغلایی انشالله تموم میشه. والحمدلله رب العالمین.